أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثانی و الثلاثون، جلسه 32 از مباحثه فقه المسجد. در ظرفیت‌های مسجد بحث می‌کردیم با عنوان امکانیات المسجد، و در خصوص اتخاذ المساجد مجلسا للقضاء درباره این عنوان که از ظرفیت مسجد عنوان مجلس قضاوت استفاده شود، مرکز و پایگاهی برای قضاوت باشد. در ذکر ادله قول به جواز و استحباب قضا در مسجد بودیم، اینکه چند قول وجود داشت، قول به کراهت، ادلش رو ذکر کردیم، مناقشه کردیم، گفتیم دلیلی نیست که بر کراهت دلالت کند. آمدیم به سراغ قول به استحباب و یا جواز. این دو رو با هم بیان کردیم و ادله این دو رو با هم برشمردیم. ادله قول قائلین به جواز اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء و ادله قول قائلین به استحباب اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء. 4 دلیل برای استحباب و جواز نقل کردیم. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم، الاستدلال به ان القضاء قربت و طاعت و انصاف بین الناس. دلیل پنجم عبارت است از استفاده از یک مطلبی در مطلبی از فقه در استدلال بر این مسئله فقهی. با این است که برخی از آقایان متعرض ادله و استدلال قول استحباب شدن، استحباب القضاء فی المسجد، وقتی متعرض شدن در مقام استدلال گفتن که آقا قضاوت قربت است، قضاوت از قربات، قصد قربت هم میخواد، و طاعتون قضاوت یک عبادت است، طاعت و فرمانبری هست، دستور خداست برای قضاوت، و انصاف هم بین الناس و بین مردم به انصاف و عدل حکم کردن هست. خب اگر این چنینه، قضاوت طاعت است، قضاوت قربت است، مایه تقرب می شود و کمال انسان می شود، قضاوت انصاف بین الناس، پس چه بهتر که افضل الطاعات یا طاعت التي تكون في المسجد. علیکم السلام. افضل طاعات اون طاعتی که در مسجد باشد. قضاوتم طاعتون و افضل القضاء القضاء في المسجد. لذا نتیجه گرفتن گفتن که قضاوت در مسجد مستحب است. خوبه که افضل الاعمال در اشرف الاماکن و افضل البقاء و المواضع انجام بشود. نماز که جزء افضل عبادات هست، بهتر اینه که این نماز در مسجد واقع بشه. قضا هم که طاعت شد، کس صلات افضل الطاعات اون طاعتی است که تکونو فی المسجد، از باب ایقاع افضل الاعمال در افضل بقا و افضل المواضع و اشرف الاماکن که مسجد استش. خب به این استدلال شده برای اینکه مستحب است قضاوت در مسجد باشد. ما مطلبی که به نظرم میرسد که عرض بکنیم این است که تمامیت این استدلال متوقف بر مقدمات عدیده و مستلزم امور عدیده است. هم باید مقدماتی رو مورد بحث قرار داد، ثابت کرد، و هم بعد از خود این مسئله قول به استحباب و به این استدلال، این استدلال مستلزم یه امور بعدی است. قرون بعدی هم ایجاد می شود، باید روش تأمل کرد. اولین نکته ای که درباره این دلیلیت وجود داره، تمامیت این دلیل، که بگیم قضا طاعتون طاعت است و افضل الطاعات هم طاعتی است که در مسجد واقع بشود و قربت و طاعت. اول اینه که ما باید ثابت کنیم قصد قربت رو در قضا. النقطه الاولى، نقطه اول اینه که ثابت کنیم لزوم و قصد القربت فی القضا. بگیم قاضی باید قصد قربت کند در قضاوتش، بگه قربتن الالله من این حکم رو صادر میکنم. این نکته اول، خودش اینجای بحث دارد. نکته دوم، باید ثابت کنیم که القول به ان القضا واجب تعبدی، قضا باید واجب اگر شد واجب تعبدی باشد تا بشود بحث قصد قربت رو مطرح کرد درش. واجب تعبدی باید باشد تا طاعت بشه، تا قصد قربت درش شرط باشد. این دوم. سومین مطلبی که باید دربارش بحث بشود اینه که خب حالا لو قلنا به وجوبهی تعبدیان واجبن تعبدیا، اگر گفتیم اینجا واجب تعبدی هست قضاوت، اون وقت مستلزم عدم و جواز اخول اجرت القضا می شود. پیامدش اینه که اگر شما گفتید قصد قربت در قضا شرطه، و اگر گفتید که این طاعت هست و واجب تعبدی هست، لازمش اینه که در برابر قضا کسی اجرت نگیرد، قربت الله انجام بده. در اقامه نماز نمیشه اجرت گرفت مگر بر مقدماتش یا مستلزمات حضور در خود محل نمازه، چون واجب استش، واجب تعبدی هم هست. این نکته سومی که باید دربارش بحث بشود. نکته چهارمی که باز باید روش تأمل کنیم که خب اگر گفتیم که قصد قربت در قضا، لو قلنا به لزوم قصد القربت فی القضا، اگر گفتیم هست، لازمش اینه که معین کنیم قصد القربت فی تصدی منصب القضا او فی قضاء القاضی فی مورده، یا در خود قضای قاضی در اون موردی که قضاوت باید بکنه، منصب قضا از کنم محضرشون میخواد قاضی بشه، باید بگه قربتن الله قاضی میشوم یا نه منصبش درش قصد قربت لازم نیست. اون وقتی میخواد قضاوت کنه انشای و حکم کند باید قربتن الله باشه، این باید معین بشه، مشخص بشه. خب و شاید امور دیگه، حداقل این چهار امر قابل تأمل هست و بررسی است. در اینکه قصد قربت در منصب قضا وجود داشته باشد ما مشکلی نداریم، شکی نیست که میشود گفت قضا با قصد قربت انجام بشود، عیبی نداره. اما پیش نیازش اینه که ما قائل بشیم به تعلق الامر بالقضا، باید امر به قضا تعلق گرفته باشه، چون چیزی که قصد قربت میخواد حتما باید امر بهش تعلق گرفته باشه، عبادت بشه و طاعت بشه. تا امر بهش تعلق نگیرد رجحان پیدا نمیکنه، تا رجحان پیدا نکند قابلیت از کنم که تعبدی بودن نیست. پس باید اول بگیم امر به قضا تعلق گرفته، این یک. ثانیاً باید بگیم این واجب، واجب چیه؟ تعبدیه. خب از کنم محضر شما اشکالی نداره، این مسئله روشن است به نظر. امر به قضا تعلق گرفته، شکی درش نیست، روایات متعددی که از شارع مقدس آمده، از پیامبر و حضرات معصومین نقل شده در باره قضا، این قضاوت امر بهش تعلق گرفته. امر که بهش تعلق گرفت از کنم محضرتون که این یا واجب می شود یا مستحب می شه. این امر یا دلالت بر وجوب می کنه یا دلالت بر چی؟ بر استحباب می کند. وقتی که امر بهش تعلق گرفت و این واجب شد یا مستحب شد، اینجا قول تعبدیش می توانیم قائل بشیم، می کنیم بگیم قضا یه واجب تعبدیست، امر بهش تعلق گرفته. خب این نکته مهم اینه که اینجا اگر واجب تعبدی شد امر بهش تعلق گرفت، حتما قصد قربت می شود کرد، امر به قضا تعلق گرفته، فسار واجب من تعبدی. اینجا بعد تعلق الامر و بعد القول به وجوبهی واجب من تعبدی، اینجا یلزم لازم میاد که این واجب اقامش به قصد القربه باشد. اصلا تأمل کنید، قصد قربت میشود در هر جایی که امر به یک شیء تعلق گرفته، از ناحیه شارع مقدس، از ناحیه خدای عزوجل امر بهش تعلق گرفته است، میشود که انسان به قصد این که خدا امر کرده من این کار رو امتثال میکنم، این همون قصد قربت هست. هیچ مشکلی هم تو این قسمت از کنم محضر شما نداره. یعنی نفس الاتیان بالعمل به قصد او لعجل انه جل و علا امرنا بهی، به خاطر اینکه خدا امرمون کرده به این عمل، لعجل ذالک با این اتیان میکنیم، خود این قصد قربت هست. همین که چون خدا امر کرده و امر خدا امتثال بشود، خود این میشود، یعنی یمتثل لاجل امر الله تعالی به، امتثال میکند به خاطر این خدا بهش از کنم امر کرده. و امتثال و امر الله تعالی طاعتون، امتثال امر خدا طاعت است و این خالی از قصد قربت هم نخواهد بود. بنابراین مشکلی ندارد که ما قائل بشیم به وجوب تعبدی یا استحبابش و از طرفی هم یعنی به تعبدی بودنش قائل بشیم، چون قضا توقیفی هم هست دیگه، به علاوه این که امرم بهش تعلق گرفته و به قصد این که خدا امرش کرده ما این رو امتثال میکنیم، اینجا با قصد قربت جمع میشود، اینجا لزوم قصد قربت میشود درش باشه. خب انقیل علیکم السلام، انقیل اگر کسی این مطلب را بگوید که در اون سرفصلی اول هم گفتیم، کسی اشکال بکنه بگه آقا اگر گفتیم به لزوم قصد قربت لو قلنا بزلزوم قص القربت فی القضا، دیگه لا یجوز اخذ الاجرت علی، دیگه جایز نیست که اجرت در مقابلش بگیریم، یعنی قضات دیگه نباید در مقابلش از کنم محضر شما، چون هم واجب شد و هم تعبدی شد، هم قص قربت درش لازم است. و در حالی که اون وقت ما اشکال اینه که در حالی که ما کثیر من القضات یلبسون لباس القضا لعجل راتب، مثلا قاضی خیلی از جاها قاضی لباس قضا می پوشد، چه قاضی تحکیم چه قاضی منصوب لباس قضا می پوشه، متلبس به قضا می شود به خاطر اینکه حقوقش رو دریافت کنه، به خاطر حقوقش، به خاطر اینکه بدون زندگیش تامین کنه، اجرت می گیره. چطور این قابل جمع است؟ کیف یمکن الجمع بینهما بین القصدین فی الحقیقه، قصد اخذ الاجره و قصد القربه، بین این دوتا چطور قابل جمع است در اینجا؟ خب اینجا اگر انقیل کسی هم چه حرفی بزنه، قلنا اینطور میگیم در مقام جواب، میگیم که لا منافات بین قصد القربت و اجر الاجرت علی القضا، بین قصد قربت و قصد اخذ اجرت بر قضا منافاتی وجود ندارد، اشکالی نداره، هم انسان از باب این که این واجب است اقامه واجب می کند، بخواد بره امر خدا رو امتثال بکنه قربت الله، در مقابلش هم پول هم بگیرد، اشکالی نداره، منافات ندارد. چطور منافات نداره؟ به خاطر این که این قضا امر من الله تعلق به، امر خدا تعلق گرفته بالقضا، فصار واجبا، واجبا تعبدی. بعد از این انسان هم اهتمام می‌ورزد برای امتثال، میگه من میرم قضاوت کنم قربت الی الله. اما راتب و حقوق جناب قاضی کجاست؟ من بیت المال، از بیت الماله، او از مرافعین و خصمین از اونا حقوق نمیگیرد، او قربت الله قضاوت میکند. اما حاکم در حکومت اسلامی یعطیه راتب و یوز بین القضات الرواتب، راتب و توزیع میکند، حقوق و توزیع میکند بین قضات، از بیت المال پرداخت میکند. پس حقوق رو بیت المال پرداخت میکند، ایشان در عملش امتثالا لامر الله، منافات با این مسئله ندارد، در مقابل عمل قضا نیست، بلکه تأمین زندگی قاضی به بیت المال است. تأمل بکنید، نه اینکه بگن آقا شما هر یک قضاوتی کردی اینقدر پول بد میدیم، این میشه در مقابل عمل. اما میگن آقا زندگی قاضی، حیات القاضی، معیشت القاضی من بیت المال، زندگی قاضی از بیت المال تامین بشود. لذا می‌بینیم قاضی از کنه محضر شما که قاضی هست، در طول ما ممکنه 20 روز قضاوت بکنه، 25 روز قضاوت بکنه، لذا منافاتی از کنه محضر شما این نداره، که چون در کتاب قضا ثابت شده که وجوبش، اما وجوبش وجوب کفایی است علل جمیع، بعد ساقط میشد به اشتغال بعضی ها نسبت به این، و راتبش هم از بیت الماله، یعنی ان القاضی یعمل به وظیفته قربتا الى الله امتثالا لامر الله، و طرف مقابل وجب علی الحاکم توزیع و اعطاء راتب من بیت المال. به این بیان لا منافات بین قصد القربه و بین اخذ الاجره علی القضا، منافاتی وجود نداره. بنابراین قضا تعبدی هست، تحقق هم پیدا میکنه به قصد قربت، قربت و طاعت هم هست، این مشکلی ایجاد نه، هذا صحیحون ولا یرد علیه شی، این درسته، اشکالی هم ایجاد نمیشه. اما نقطه مهم فی الاستدلال علی استحباب القضاء فی المسجد این است که گفتن القضاء قربتون و طاعتون و افضل الطاعات یا طاعت التي تكون في المسجد، طاعتی در مسجد باشه. بله تا به اینجا گفتیم طاعت بودنش درسته، به قصد امتثال امر الهی قصد قربت میکنه، اخذ اجرت هم مشکلی ندارد، اما از این استحباب نتیجه گرفتن به یک استحباب دیگری، یعنی دلیل بر طاعت بودن را دلیل بگیرن علا استحباب جعلهی فی المسجد، هذا استحسانن ولیس دلیلن، این استحسانه، دلیل نیست، این دلیل نیست. چرا؟ چون وقتی که ما میگیم در باب نماز میگیم نماز فی المسجد افضل، دلیل داریم بر افضلیت نماز در مسجد، این روایت وارد شده، صلوا فی المساجد، روایت وارد در مسجد نماز بخونید. اما در اینجا که وارد نشده است قضاوتتون در مسجد انجام بدید، این دلیل بر مبنای اینه دیگه، تأمل کنید، یعنی کل دلیل به حسبه، یعنی وقتی ما این دلیل رو بررسی میکنیم که ان چهار دلیل قبلیش دلیل نیست، اصلا ذکر نکردیم، تأمل میفهمید در مقام الدلیل اینه، وقتی میگیم دلیل اول دوم سوم چهارم، نمیگیم دلیل اول دلیل دوم به زمینه اول، دلیل سوم به زمینه دلیل اول دوم، چهارم به زمینه اول دوم سوم، نه، میگیم دلیل اول دلیلان به نفسه مستقل، دلیل ثانی دلیل مستقل، دلیل ثالث مستقل، یعنی الدلیل الثالث، دلیل سوم وقتی که نتحدث حوله نتحدث که انه لا دلیل غیره، غیر این دلیل اصلا وجود ندار. اینجا که میگه این قضا قربتون طاعتون و از کنم محضر شما که طاعت و قربتم افضل الطاعات یا طاعت التي في المسجد، خود این دلیل باید گویا باشه، زمیمش نکنید به روایاتی که مثلا در باب به شورای قاضی فهم اجلس فی المسجد، توجه فهم به اون روایت زمیمه نکنید، خود این دلیل تو اینجا ناقصه، نمیتونه دلیلیت داشته باشه، این استثنا است. اینی که بگیم ما این روایت از کنم دلیل، چون طاعتش ثابته ام بهش تعلق گرفته، قربتش ثابت است ام بهش تعلق گرفته، قصد قربت هم میخواد، واجب تعبدی هم میشه و در مورد وجوبش، این درست ها به اینجا. اما فی المسجد بودن از کجا؟ از همین که افضل طاعات فی المسجد باشه، افضل طاعات فی المسجد باید در جای خودش ثابت بشود که اونجا دلیل داشته باشه. خب بنابراین قول به ان القضا طاعتون و این مسجدم افضل اماکن هست و اشرف اماکن هست، پس یستحب وقوع فی المسجد، این استحسان است و دلیل نیست. اما اصل قصد قربتش در قضاوت مشکلی وجود ندارد. خب الان قد ذکرنا الادله خمسه رو ذکر کردیم، خمس دلائل، خمس ادله، پنج دلیل رو از کنم محضر شما ذکر کردیم، از این پنج دلیل ما دو دلیلش برای من مسجل بود، مسلم بود، یک قضاء رسول الله فی المسجد و مواظبت او علی، دو قضاء امیر المؤمنین فی جامع الکوفه، اینم برای ما چی؟ مسجل بود، ثابت بود. ادله غیر از این دوتا، سه دلیل دیگر جز ادله بود که احیانا اشکالی برش می شود وارد کرد، یعنی یه جاش خوب بود یه جاش خوب نبود، دلیل کامل نبود، اما ممکن است که این ادله ثلاثه دیگر به عنوان معید ذکر بکنیم، به عنوان معید ذکر بکنیم. بنابراین مقتضی تحقیق و قول مختار، مقتضای تحقیق و قول مختار در چی؟ فی درباره جعل المسجد مجلسا للقضا یا استحباب القضاء فی المسجد، جواز القضاء فی المسجد بنابر اقوال، مقتضای تحقیق چیه؟ بعد از این که اقوال رو ذکر کردیم، بعد ذکر الاقوال والادله، تحقیق اینو اقتضا میکند، ادله کراهت رو زدیم به اصرها، به جمیعها، به انواعها، گفتیم ساقطتون ان دلیلیت، ان صلاحیتی للدلیل، صلاحیت برای استدلال واقع بشود، اون رو ساقط کردیم. ادله استحباب و جواز رو این هم که بطرح کردیم، گفتیم حداقل دو دلیل، سیره پیغمبر که غیر قابل انکاره، سیره امیر مؤمنان که غیر قابل انکار است، موردی بودن، اتفاقی بودنش ما قبلا بحث کردیم گفتیم نیست. نفس و جعل دکه القضا دلیل علی استمرار القضا فی المسجد، اینو گفتیم و گذشتیم. بنابراین التحقیق یقتضی انه ان اتخاذ المساجد مجلسا للقضا لیس مکروها مطلقا، مطلقا مکروه نیست. لأننا لم نجد دلیلا يدل على الكراهة وقد ناقشنا في جميع الأدلة أدلة القول بالكراهة، مناقشه کردیم همه رو کنار زدیم و گفتیم دلیلی که بر کراهت دلالت بکند نیست. پس بنابراین التحقیق یقتضی عدم کراهة القضاء في المسجد، اینم به طور مطلق میگیم، یعنی لا کراهة فی صورت دوام القضاء فی المسجد ولا کراهت فی صورت اینکه قضا موقت، القضاء الموقت فی المسجد، این که قضا موقت موردی انجام بشود یا دائما مسجد محل قضا باشه کراهتی وجود نداره که محققناه ضمن البحث. اما من جهت الاستحباب، از جهت استحبابش باز ما دلیلی بر استحبابش پیدا نکردیم، دلیلی بر استحباب پیدا نکردیم الا علی القول بان القضاء عبادتون، اون وقت سیره پیغمبر تدل علی وجهانهی، اونم قضای در مسجد بگیم عبادتون، نه قضا خودش، قضای فل مسجد عبادتون اگر باشه. اینی که امروز ثابت کردیم و گفتیم پذیرفتیم این است که خود قضا طاعتون، اما قضای فل مسجد این نیاز به دلیل جدایی دارد. لذا پیغمبر اسلام عرض کنم محضر شما قضا رو انجام میداد مستحب بود واجب بود، اما فل مسجد بودنش هم مستحبه، چون فل مسجد بودنش عبادت که نیست. سیره تعمل کردی قبلا گفتیم سیرت الامام، فعل الامام، تقریر الامام، اینها یدل علی الجواز اولا الا ما اخرجه بالدلیل، ما اخرجه الدلیل الا اونجایی که دلیل خارج بکنه فوق جواز دل. کجاست؟ اونجایی که سیره امام در خصوص عبادت باشد، لان العبادت لابد ان تکون راجحا، امرا راجحا، باید امر راجحی باشه. امر راجح بودن اگر شد حتما اقلش استحباب استش، لذا سیره امام اونجا میتونه. اینجا سیره امام در اصل قضا صحیح، قضا میتونه مستحب باشه یا واجب باشه، اما درباره قضای فی المسجد دلیلی بر عبادت بودنش نداریم فی المسجد. لذا عرض کنم استحبابش هم دلیل پیدا نکردیم. اونی که گفتیم انما الدلیل الموجود علی القول بالجواز، به جواز القضاء فی المسجد، جواز قضا در مسجد مسلمون قطعیون بالعدلت المختلفه، ولیکن اثبات از کنم محضر شما استحباب از کنم محضرتون که قد جعل قضا در مسجد این دلیل پیدا نکردیم. کراهتش هم که مناقشه در دلیل کردیم، دوتا روایت مرسله صدوق و مرسله علی ابن اثبات رو بررسی کردیم، هم از جهت سند هم از جهت دلالت. خلاصه این که آقا استحباب القضاء فی المسجد یحتاج الى دلیل، و اما جوازه، جواز القضاء فی المسجد فهو ثابت بالادله العامه فضلا عن الادله الخاصه. اصلا اصل در اینجا اینه که جواز قضا جایز است فی المسجد، چون طبق قواعد سازگاری دارد، یعنی لولا الدلیل من قضاء رسول الله فی المسجد و لولا الدلیل على قضاء امیر المؤمنین فی المسجد لکنا نستطیع ان نقول به جواز القضاء فی المسجد، لانه لا منافات بین القضاء فی المسجد و بین هویت المسجد. ادله عامه دلالت میکنه، کفایت میکنه، اما مضاف الی ذلک قضا رسول الله داریم، قضا امیرالمومنین داریم، پس جوازش ثابت است و با هم مطابق قواعد هستم مطابق از کنم که ادله. قضا در مسجد بنابراین جایز است مطلقا، سواء کان دائما او موقتا و لیس مکروها مطلقا، به شکل مطلق کراهتی وجود نداره. اما اون چیزی که به سبب قضا حاصل میشه، گذشت وقت ولی چون این جمله میخوام عرض بکنم که تمام کنم این بحث رو، اما اون چه که مستلزم هست برای اجرای قضا و انشاء در مسجد، مثل اظهار المجانین، اظهار سبیان، اظهار من لا یتوقع النجاسه فی المسجد، فامور اخرى خارج عن البحث. یعنی اگر جایی دیدیم که قضا مستلزم این است که این آقا الان که میخوام ازارش کنیم مشرک بیاد تو مسجد، اونجا رو خارج مسجد انجام بدیم، مقدماتش مؤخراتش خارج مسجد انجام بشه، انشاءالله فی المسجد هیچ مشکلی وجود ندارد، بقیه امور با تدبیر بشه. بعد آقا تمام ما قلنا فی اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء و صلی الله علی محمد و